خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای آفتاب علم و یقین یا ابو تراب، ای آفتاب علم و یقین یا ابو تراب، هموار در مدار تو دین یا ابو تراب. صبح نگات شمس و زها یا ابل حسن، صبح نگات شمس و زها یا ابل حسن، تار عباد حبل متین یا ابو تراب. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده شمس الضحا. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحال هستیم در ایامی که هنوز عطر و بوی امامت و ولایت به مشام میرسه، در خدمت شما هستیم و برنامه زنده شمس الضحا رو تقدیم حضور شما میکنیم با این موضوع: افضلیت و اعلمیت وجود نازنین مولامون امیر المؤمنین صلوات الله علیه از نگاه تابعین، که البته یک جزئیاتی هم در واقع موضوع بحث ما داره که حتما من خدمت شما توضیح خواهم داد. راه‌های ارتباطی رو همکارانم هم برای شما زیرنویس میکنن، اگر نکته‌ای مطلبی به ذهنتون میرسه حتما به ما انتقال بدید. یه مطلبی که خیلی جالب هست و قابل توجه اینه که ما تقریبا 26 ماه طول کشیده و این برنامه رو تقدیم شما کردیم با موضوع اعلمیت و افضلیت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، هرچند که در این مدت طولانی مباحث زیادی مطرح شده، اما مطمئن هستیم که جا برای این مطالب هنوز هست و انشالله در خصوص این موضوع هم با میهمان و کارشناس عزیز و گرانقدر، سرور ارجمند، استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی صحبت خواهیم کرد که الان در محضرشون هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
رحمت الله و برکاته.
ممنونم، متشکرم جناب استاد. عزیزان بیننده در جریان هستید دیگه، ما موضوعمون اعلمیت و افضلیت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه از نگاه تابعین بود و گفتیم تابعین کسانی بودند که پیامبر رو زیارت نکردن، درک نکردن، اما صحابه پیامبر رو دیدند و روایت در واقع ازشون نقل میکنن. رسیدیم به یک شخصیت بزرگ به نام ابو حمزه صومالی. مقدمه عرض میکنم برای اینکه ذهنیت شما آماده بشه. شخصیتی که 4 امام معصوم رو درک کرده و در منابع اهل سنت هم از ایشون روایت نقل شده و خیلی جالب هست. و رسیدیم به حدیث مناشده که در شورای 6 نفره وجود نازنین مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مناشداتی داشتن اونجا و مباحثی رو مطرح کردن که انشاءالله در محضر استاد طبسی این بحث رو ادامه خواهیم داد. جناب استاد در خدمتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همون گونه که اشاره فرمودید، یکی از فرازهای مهمی که وجود پربرکت امیرالمؤمنین در حدیث مناشده با اون اشاره فرمودند این فرازه: فانشدکم بالله هل فیکم احد یقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین الا لسان النبی غیری قالوا اللهم لا. شما را به خدا، آیا در میان این جمع حاضر کسی هست که در آینده با ناکسین و قاسطین و مارقین خواهد جنگید؟ آن هم پیامبر از اون جنگ خبر داده باشد. این سه جنگ واقعا کمر امیرالمؤمنین رو خم کرد، این سه جنگ داخلی، اگر تعبیر من درست باشه.
بله.
و یکی از مظلومیت‌های امیرالمؤمنین در این سه جنگ واقعا برای ما روشن میشه. ببینید، بدون تعارف پیغمبر اکرم در احادیث که الان خواهم خواند متعددی خطاب به خود آقا امیرالمؤمنین کردن و از آینده این سه جنگ خبر دادن، و این به نظر من مشروعیت عمل علی ابن ابی طالب رو میرسونه. یک، جناب خوارزمی حنفی مذهب متوفای 568 در کتاب مناقب صفحه 176 از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت نقل می کند که عهد الی رسول الله ان اقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین فقیل له یا امیر المؤمنین من الناکسون؟ قال الناکسون اصحاب الجمل والمارقون الخوارج والقاسطون اهل الشام. پیغمبر به من عهد کرده که من روزی با این سه گروه خواهم جنگید. ناکسین همون اصحاب جمل، مارقین خوارج نهروان و قاسطین اهل شام هستند. ببینید، در رابطه با این سه جنگ مهم این است که ما امشب بدانیم کدام یک بر حق بودن، کدام یکشون هم بر باطل بودن.
بله.
سوال
این که دو تا بر حق هم باشن اصلا
امکان نداره.
امکان نداره.
هر دو هم بر باطل باشن هم معنا نداره.
درست.
پس باید یه طرف جنگ بر حق باشه. طبیعیه اگر یه طرف جنگ بر حق شد، طرف دوم چی میشه؟
باطل.
بر باطل میشه. جناب جرجانی متوفای 471 شافعی مذهب که ذهبی در رابطه با او میگه یک آدم با ورعی بوده. ایشون از مناوی که یکی از بزرگان اهل سنت است، کتابی دارد به نام فیض القدیر جلد 6 صفحه 366 از کتاب الامامت جرجانی که من این کتاب رو ندیدم، یه مطلب بسیار مهمی در رابطه با جنگ‌های امیرالمؤمنین نقل می‌کند که ببینید، میگه اجمع فقهاء الحجاز یک و العراق من فریق الحدیث و الرأی منهم مالک و شافعی و ابو حنیفه و الاوزاعی و الجمهور الاعظم من المتکلمین و المسلمین، که چی؟ اینا تمام مبتداست، خبرش اینه: ان علیان مصیب فی قتاله، عمدن دارم متن عربی رو میخونم، ان علیان مصیب فی قتاله لأهل صفین کما هو مصیب فی اهل الجمل و ان الذين قاتلوه ظالمون له. یعنی چه؟ میگه اجماع علمای حجاز خیلی مهمه و عراق از اهل حدیث و رأی. بعد مثال میزنه، میگه مانند مالک، مانند شافعی، مانند ابو حنیفه که رؤسای سه مذهبن و اوزائی و اکثر متکلمین و مسلمین بر این عقیده ان که علی در جنگ با اهل صفین صائب بوده و همچنین جنگ با اهل جمل اشتباه نکرده و کسانی که این خیلی مهمه و کسانی که با او نبرد کردند به او ظلم کردند. چقدر زیبا داره مسئله جنگ‌های امیرالمؤمنین را آقای جرجانی شافعی مذهب به تصویر میکشونه. ببینید آقا، این خیلی مهمه که سه نفر از رؤسای مذهب اهل سنت بگن علی در جنگ صفین و در جنگ جمل خطا نکرده. خب یعنی چه؟ یعنی طرف مقابل خطا کرده. طرف مقابل خطا کرده. معنی این حرف این است که به اتفاق اهل سنت جنگ های علی بر حق بوده. از آن طرف کسانی که به روی علی شمشیر کشیدند بدون استثناء بر باطل بودند. حالا چرا من این متن رو خوندم و چرا اصرار دارم هی بگم سه نفر از رؤسای مذاهب این جنگ رو تأیید کردن؟ مال این است که یه نفر در قرن هشتم به نام ابن تیمیه بلند میشه، میگه جنگ های اون حضرت اصلا برای خدا نبوده. تصریح میکنه، میگه جنگ های حضرت رو خلاصه به یه شکلی نامشروع جلوه میده. خب من از این آقا سوال میکنم، شما متن جرجانی شافعی مذهب رو دیدید یا ندیدید؟ بعیده ندیده باشه. اون وقت چه یروکیه با توجه به متن این بزرگان اهل سنت که میگن حضرت بر خطا نبوده و مصیب بوده، شما رو چه میزان تخطئه میکنید جنگ های امیرالمؤمنین را؟ این یه نکته. نکته دوم، در این که جنگ با علی جنگ با پیغمبر اکرمه، در اینم هیچ گونه بحثی نیست. بزرگان اهل سنت از قبیل ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب صفحه 80 و عسقلانی در لسان المیزان جلد 1 صفحه 197 و خوارزمی در مناقب صفحه 176 و قندوزی در ینابیع صفحه 63 و ده ها نفر دیگر از علمای اهل سنت جنگ علی را جنگ با پیغمبر میدونن. میخوام نتیجه بگیرم. اگر جنگ امیرالمؤمنین شد جنگ با پیغمبر اکرم، عزیزان چی نتیجه میگیرید؟ سردمداران جنگ جمل و صفین با کی جنگیدن؟ با پیغمبر خدا جنگیدن. چون پیغمبر خودش فرمود یا علی حربک حربی جنگ با تو جنگ با من است. این یک مطلب. اما روایاتی که در رابطه با جنگ امیرالمؤمنین وارد شده را من خیلی میخوام امشب سریع عرض کنم. خوارزمی در مناقب صفحه 190 از ابو سعید خدری صحابی معروف روایت نقل میکند که امرنا رسول الله، پیغمبر اکرم به ما امر کردند به قتال الناکسین والقاسطین والمارقین، فقلنا یا رسول الله امرتنا به قتال هؤلاء، یا رسول الله به ما امر فرمودید که با این سه گروه بجنگیم، فمع من، با کی بجنگیم؟ قال مع علی ابن ابی طالب، معه یقتل عمار ابن یاسر. اون وقت ابن تیمیه به نظر من حقیرتر و کوچکتر از آن است که بیاد در منهاج و سنش و در جاهای دیگر جنگهای حضرت رو ببره زیر سؤال. یا در روایتی دیگر روزی رسول خدا وارد منزل ام سلمه شدن، در این هنگام امیرالمؤمنین وارد شد. وقتی پیغمبر علی رو دیدند فرمودند هذا، اشاره به علی ابن ابی طالب، والله، پیغمبر داره قسم میخوره، والله قاتل الناکفین والقاسطین والمارقین بعدی. این روزی خلاصه با این سه گروه منحرف دیگه از من آن تو روایت نیست، مبارزه و جنگ خواهد کرد. روایت دوم جناب ابو ایوب انصاری، جالبه در خلافت خلیفه دوم به شخصی به نام عتاب ابن ثعلبه گفت امرنی رسول الله به قتال ناکثین والقاسطین والمارقین مع علی ابن ابی طالب، روایت المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 139. نتیجه بگیرم که تمام این روایات، یستفاد از همه این روایت و این روایت و این روایات، مشروعیت کار امیرالمؤمنین یک، و باطل بودن افرادی که به جنگ اون حضرت آمده اند دو. این یه مطلب. دو، فانشدکم بالله هل فیکم احد ردت علیه الشمس حتی صلى العصر فی وقتها غیری. شما رو به خدا از شما سوال میکنم، آیا کسی غیر از من سراغ دارید که آفتاب برای او برگشت تا نماز عصرش خوند؟ قضیه رد الشمس یه قضیه بسیار مفصلیه.
درست.
که بزرگان اهل سنت میگن این حدیث و این قضیه درسته. سه،
دوستان متن روایت هم دارن نشون میدن.
هل فیکم احد قال له رسول الله لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا كافر غيري قالوا اللهم لا. جالب اینجاست هر فرازی را که امیرالمؤمنین در اون جمع 6 نفره بیان میکنه، همونجا از همه چی میگیره؟
اعتراف
میگیره. همه هم میگن آره، یه نفرم نمیگه نه، یعنی همه قبول دارن. آیا میان این جمع کسی را غیر از من سراغ دارید که پیغمبر اکرم به او فرموده باشد کسی تو را دوست نمی دارد مگر مؤمن باشد و کسی تو را مبغوض نمی دارد مگر کافر باشد؟ آقا این احادیث نیاز به شرح داره. افسوس که داریم دامنه بحث رو جمعش می کنی. فانشدکم بالله اتعلمون ان رسول الله قال الحق مع علی و علی مع الحق. از شما سوال میکنم، شما رو به خدا قسم میدهم، آیا پیغمبر اکرم
به کسی غیر از من فرمود علی با حقه، حقم با علیه. جالب اینجاست که سکوت نکردن ها، اعتراف کردن. گفتم بله. دیگه هل فیکم احدون انزل الله فیه آیت التطهیر حیث یقول انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یلا به قول بنده چرا زبونا رو بستید حرف بزنید؟ بگید یه نفر دیگه هم غیر از علی بود که آیه تطهیر در شأن او و در حق او نازل شده. اینا رو حضرت داره به رخ اینها میکشه. حضرت آقا داره از حق خودش به نظر من دفاع میکنه. بعضیا نگن چرا حضرت سکوت کرد، از حق خودش دفاع نکرد. نه، پس شما اطلاعاتتون ضعیفه. این همه روایت و این همه فرازهای مهمی که آقا امیرالمؤمنین به اون اشاره فرمودن. فاون شدکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله ما سألت الله شیئا الا سألت لك مثله غیری. از شما سوال میکنم، شما را دارم به خدا قسم میدهم، آیا در میان شما کسی هست که پیغمبر به او فرموده باشد من هر وقت، ببینید پیغمبر داره حرف میزنه، بفرماید علی من هر وقت از درگاه خدا چیزی را خواستم مثل اون را هم برای تو خواستم. حالا ما نمیدونیم پیغمبر اکرم در این ایامی که زنده بودن از درگاه خدا چی خواستن، اما امیرالمؤمنین داره به جمع حاضر اتمام حجت میکنه. میگه بابا پیغمبر اکرم هر وقت دست به دعا دراز میکردن و از خدا چیزی را مسئلت میفرمودند، بعد میفرمود که خدایا آنچه را که برای خودم از تو خواستم برای علی طلب میکنم. آیا اینها چیزی جز افضلیت امیرالمؤمنینه؟ جالب اینجاست که حدیث مناشده امیرالمؤمنین از اول تا به آخر بیان می شود برای امثال سعد ابن ابی وقاص و عبدالله ابن عمر و عثمان ابن عفان و اینها همه اعتراف می کنند. دو هفته قبل به این نکته اشاره کردم، باز هم به این نکته اشاره می کنم. شمایی که این همه اعترافات را علی علیه السلام از شما گرفت، خب چرا یکتون در مجلس نگفتید آقا اصلا دیگه نیازی به این جلسه نیست؟
گذشته گذشته، اشتباه کردیم، هیچ
نیازی دیگه به این جلسه نیست. و الان که شما همه چیز رو برای ما واضح بیان کردید، همه چیز رو برای ما گفتید، سابقه خود را در جنگ ها بیان کردید، نزول آیه تطهیر را در حق خودتون بیان کردید، سوال پیغمبر برای من همون گونه که برای خود بود رو مطرح کردید و ده ها مسائل دیگر را امیرالمؤمنین در حدیث مناشده در یوم المناشده بیان کردن. آقا چیزی که والله دل من را به آتش میکشونه همین مطلبه. اینا را شنیدید، اما در این حال چی شد که جامعه رفت به سمت سوی دیگران
و باز مولا رو کنار گذاشت؟
چرا؟ اگر حضرت این بیانات رو اشاره نمی کردن، خب می گفتیم آقایون اطلاع ندارن، نمی دونن. آقا حضرت داره از سوابق خودش داره براتون مطلب میگه، آن هم سوابقی که ریشه در روایات و سنت پیغمبر و وحی الهی داره. اون وقت شما چرا سکوت کردید و چرا اجازه دادید اینا؟ آقا سوال مطرح در جامعه، و چرا شما اجازه دادید با توجه به بیانات نورانی امیرالمؤمنین مسئله خلافت بره تو خانه جناب عثمان ابن عفان؟ آیا اینا واقعا برای شما روز قیامت مسئولیت آور نیست؟ آیا اینها برای جامعه اسلامی دردآور نیست؟ من روز اولی که خواستم این بحث رو آغاز کنم، من آقا میتونستم حدیث مناشده رو از شیخ صدوق نقل کنم،
بله.
من میتونستم اینو از بزرگان خودمون نقل کنم، اما طرز این بود که آقا رفته دنبال یه حدیثی که در منابع ما نیست، در کتابهای ما نیست. مناقب ابن مغازیلی رو عزیزان امشب باز کنن، حدیث مناشده رو ببینن، و من امیدوارم انشاءالله که این حدیث ترجمه بشود و در زبانهای زنده دنیا عرضه بشود. برای جامعه امروز آقا لازم این مطالب. ما هرگز دنبال خدایی نکرده ایجاد اختلاف و دو دستگی نیستیم، ما دنبال این هستیم که حقایق را برای نسل حاضر بیان کنیم
و از حق یک مظلوم دفاع کنیم
و از حق اول مظلوم عالم دفاع کنیم، نه از یک مظلوم، از اول مظلوم عالم دفاع کنیم، و این وظیفه همه ما.
الحمدلله، خدا رو شکر. انشالله که حالا ما تو این 26 ماهی که بحث اعلمیت و افضلیت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو تقدیم حضور شما کردیم، مباحث خوبی دست شما را گرفته باشه. البته انعکاسش گاهن در نظرات شما دوستان بیننده بوده و هست، ولی خوشحال میشیم که امشب به صورت خاص و ویژه، چون آخرین برنامه ما با این موضوع هست، اگر نکته‌ای مطلبی به ذهنتون میرسه حتماً از طریق راه‌های ارتباطی که دوستانم برای شما زیر نویس میکنن به ما انتقال بدید. ما همچنان در کنارتون هستیم و این لحظه برنامه رو مزین میکنیم به نام نامی مولا جانمون، آقا جانمون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، و انشاءالله بازم در خدمتتون هستیم.
مصطفی جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علی، بی علی هرگز نشاید نبض دینداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی. قسیم نان بل جنه، علی حبه جنه، قسیم نان بل جنه، وسیع المصطفی حقا، امام الانس بل جنه، وسیع المصطفی حقا، امام الانس بل جنه. شنم رود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، کشتی توحید را از حق شد توفان که این کشتی نگهبانش علی در کتاب آفرینش سر کردم یا مفتم صفحه و براق و باب و متن و قربانش علی ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جان جانان آن که احمد گفت این جان هزاران جان آدم باد قربانش علی علیون خسبهو جنه قسیمون نال بل جنه علیون خسبهو جنه قسیمون نال بل جنه وسیع المصطفی حقا امام الانس بل جنه وسیع المصطفی حقا امام الانس بل جنه
لبیک یا علی لبیک یا علی لبیک یا علی لبیک یا علی.
بله علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنه. آرزو میکنم خدا به حق امیر المؤمنین که آبرومند درگاه حضرت حق هست و در نقل هم داریم که پیامبر خدا رو قسم میداد به حق امیر المؤمنین، ما هم خدا رو قسم میدیم به حق مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه که گره از این مشکلی که برای کره خاکی جهان رخ داده به ویژه مسلمانان و شیعیان و محبان امیر المؤمنین بیماری کرونا باز بکنه، آقا خودشون دعا بکنن و مشکل حل بشه و این محرمی که در پیش رو داریم بتونیم مثل همیشه با شور با حرارت مثل گذشته ارادت بکنیم، عرض ارادت بکنیم، عزاداری بکنیم و اربعینی که مردم و اهل بیت عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت اول مشرف میشدن نجف محضر امیرالمؤمنین اجازه میگرفتن زیارت میکردند و حرکت میکردن به سمت کربلای معلا، باز هم شرایط مهیا بشه و اون شور و حال اربعینی رو ما شاهد باشیم. خب ما همچنان در محضر استاد گرانقدرمون حاجی توسی عزیز هستیم و این 76مین برنامه، تقریبا 80 تا برنامه، 76مین برنامه شمس الضحا و آخرین برنامه شمس الضحا هست که در خدمت شما عزیزان هستیم و ان شاء الله حالا بعد از محرم و سفر با یک طرح جدید و موضوع جدید و برنامه جدید خدمت شما خواهیم رسید. 26 ماه نزدیک بیش از 2 سال خلاصه خدمتتون بودیم و بحث اعلمیت و افضلیت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو در محضر حاجی توسی تقدیم کردیم و من باید تشکر کنم به عنوان یک خادم و کوچک در شبکه جهانی ولایت از محضر حضرت حاجی توسی عزیزمون انصافاً وقت گذاشتن، مطالعه میکردن، ساعتها برای همین برنامه 60 دقیقه‌ای که ما خدمت شما میرسیدیم ایشون مطالعه میکردن و جوری هم برنامه ریزی میکردن که این برنامه تعطیل نشه. من گاهی خلاصه حواسم بود به این موضوع که آقا مسافرتاشون هم جوری تنظیم میکردن که به یک شنبه ها نخوره، که یک شنبه ها بتونن این برنامه رو تشریف بیارن خدمتشون باشی. خب آقا اگر صلاح بدونی یک جنبندی از این چندین برنامه داشته باشید.
بله. اولا خدمت عزیزان عرض کنم امروز تو این فکر بودم که یادم نیست در این 26 ماه یک هفته اینجا حضور پیدا کرده باشم بدون وضو باشم، اصلا یادم نیست. و این را من از مرحوم پدرم یاد گرفتم. حالا آخرین برنامه شدشون هم یادی بکنید.
رحمت الله علیه. رحمت الله.
ایشون کتابی دارن در 86 سال قبل نوشته شده، الاربعون حدیثاً من الاربعین فی فضائل امیر المؤمنین. و من یادم ایشون خیلی به این بحث علاقه من بودن که چاپ بشه. دوره ایشون چاپ نشد، بعد به حمدالله چاپ شد. این یه نکته که در حدیث آخر ایشون نقل میکنه واقعا برای من یه درسی شد، و اون این است که میگن لقد بنیتو علا ان لا اکتب حدیثاً الا علا طهارت مطلقا فقد وفقنی الله لذالک و ارجو من الناظر مراعات ذالک. میگه من در این 40 حدیث هر حدیثی رو که خواستم بنویسم اول وضو می گرفتم،
عجب.
بعد این حدیث رو می نوشتم و خداوند این توفیق رو به من داد که تا حدیث 40 تا وضو نگرفتم دست به قلم دراز نکردم.
رحمت الله علیه. رحمت الله.
خدا رفتگان شما رو بیامرزه.
خب من می درخواست بکنم از بیننده های عزیزمون که خب ابوی بزرگوار که یک شخصیت بزرگ بودن، یک عالم بودن و عالم پرور فرزندانی رو تربیت کردن، همطور خلاصه حاجی توسی عزیزمون آیت الله نجم الدین توسی و دیگر اخوی های بزرگوار که همه اهل فضل و اهل علم هستن، و درخواست میکنم که نثار شادی روحشون و علو درجاتشون همه یک صلواتی رو هدیه بفرمایید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه در محمد.
برنامه اونطوری که به من از شبکه گفتن تلفنی 27/3/97 شروع شد. من نمیدونستم. امروز 27/5/99 گفتن مجموعاً 76 قسمت.
بله.
یعنی 76 هفته این حقیر سرتاپا تقصیر توفیق پیدا کردم به روایات مربوط به افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین بپردازم، و خدا را گواه میگیرم که شیرین ترین ایام، شیرین ترین ماها، شیرین ترین هفته های عمر 63 ساله ام روزهایی بود که قلم به دست می گرفتم و برای شمس الضحا کار می کردم. این افتخار برای من. و اینم برای اولین بار عرض کنم، شما یه اشاره کردید. یادم نمیره. نمیخوام خدایی نکرده بر سر کسی منت بذارم، نه. در بعضی از هفته ها بنده برای برنامه 1 ساعت 20 ساعت وقت می گذاشتم. 20 ساعت، و این شرف برای من. در این مدت نسبتاً مدت کمی هم نیست، 2 سال و 2 ماه ما تنها به بعضی از روایات صحابه و تابعین اشاره کردیم. در اون کتابی که حقیر در 999 صفحه است به نام افضلیت و امیر المؤمنین عند الصحابه و تابعین و غیرهم تألیف کردم، تازه من در اونجا همه صحابه را نیوردم، همه تابعین را نیوردم. اگر در برنامه شمس الضحا در این 2 سال و 2 ماه روایات، بعضی از روایات صحابه و تابعین رو آوردم، یک روایت از روایات تابع تابعین رو من نیاوردم.
بله.
پس معلوم میشه این یه دریای عمیقیه از یکی از بزرگان صحابه ظاهرن پرسیدن نظرت در رابطه با روایات فضائل چیه؟ چقدره؟ آیا 3000؟ گفت نه، بگید 30000. 30000 روایت در رابطه با امیرالمؤمنین وجود دارد و این عرض کردم کاشف از اهمیت و عمق مسئله است. و من در اینجا باید به پیشگاه امیرالمؤمنین عرض کنم که من نسبت به شما هم قاصرم و هم مقصرم از این که نتوانستم با اون وظیفه خودم عمل کنم. واقعا اعتراف به تقصیر و قصور خود می کنم یا امیرالمؤمنین. حالا تصمیم بر این است که فعلا برنامه تعطیل بشه، ما تابعیم، اما اگر فردا کسی از ما سوال کنه آیا روایات تمام شد، میگم نه، مگر روایات فضائل و مناقب امیرالمؤمنین با 2 سال و 3 سال و 5 سال و 10 سال قابل اتمامه؟ این نکته. نکته دوم، اینا همش نظریات شخصی خوده بنساج آقای اسماعیل. اولا من باید از شخص شما باید تشکر کنم که بینی و بین الله یه مدیر خوبی هستید و خوب برنامه ها رو شبای دوشنبه مدیریت میکردید. اما عقیده شخصی بنده این است که تمام این الطاف و عنایات خدا در مملکت جمهوری اسلامی ایران از برکت خون پاک شهیدان
رحمت الله علیه مجمعی.
اونا رفتند، خون دادند، انقلاب پیروز شد که یک شبکه‌ای به نام شبکه جهانی ولایت به دست استادم مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی حفظه الله تأسیس شد. و چقدر این شبکه آقا در عالم شعاع پیدا کرده، نمیدونید در این 2 سال و اندی چقدر با ما تماس گرفتن، چه در عراق و چه در ایران، و از این برنامه تشکر میکردن. بنده که همه اینها رو به حساب خون پاک شهدا واریز میکنم. اینم یه مطلب. اما این که از میان این احادیث که فرمودید خلاصه کدام حدیث خیلی نظر ما رو به خودش جلب کرده، میگم 2 حدیث. همه احادیث مثالشون مثال یه گله که هر گلی یه بویی داره. اما به نظر من این 2 روایت عطرشون نسبت به روایات دیگر زیادتره.
این نکته مهمی است، چون من رو بگم اصلا شخصیتی دارم در مورد این موضوع صحبت میکنن که دیگه تمام روایات رو شما زیر رو کردید استاد دیگه. ها اون چی که حالا به طعم شما و به مزاق شما خیلی خوش اومده و خیلی شیرین هست، ما هم بشنویم و لذت ببریم.
اینم من اگر بگم مدت زیادی تو این هفته روش کار کردم شاید اغراق نباشه.
خواهش میکنم.
حدیث اول، عایشه همسر پیغمبر اکرم طبق نقل جناب ابن عساکر دمشقی شافعی مذهب متوفای قرن 6 تاریخ دمشق جلد 45 صفحه 266 حدیثی را به این مضمون نقل می کند.
تاریخ دمشق استاد
جلد 45 صفحه 266
منم یادگاری بنویسم.
بله، حدیثی را نقل می‌کند به این مضمون که عایشه میگه،
اگر دوستان بتونن روایتم نمایش بدن.
بله، دیدم پدرم زیاد به چهره علی ابن ابی طالب نگاه میکرد. به او گفتم یا ابته، چرا این اندازه چرا این اندازه به چهره علی نگاه میکنید؟ علتش چیه؟ دختر داره از بابا در رابطه با نگاه کردن پدر به چهره امیرالمؤمنین سوال میکنه. جواب رو بشنوید. فرمود من از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود یا بنیه سمعت رسول الله یقول النظر الى وجه علی عباده.
به احبه.
نگاه به چهره علی عبادته. حالا به حاشیه خودم من میرسید، اجازه بدید. ابن عساکر در همین تاریخ دمشقش، بنده نشستم شمردم دیروز یا پریروز، دیدم ایشون 17 روایت با اسانید مختلف از پیغمبر اکرم به این مضمون روایت نقل میکنه. من حق دارم در اینجا به حاشیه یک حاشیه بزنم به این روایت و به همسر پیغمبر اکرم بگم شمایی که از پدر شنیدید نگاه به چهره علی عبادته، خب چرا بعد از رحلت پیغمبر به جنگ او رفتید؟
و از پدرش هم اتفاقا باید سوال
بله کرد. حالا فعلا بحث سر ایشونه. پس ما می توانیم با ضرس قاطع بگوییم جناب عالی بعد از رحلت جانسوز پیغمبر اکرم به جنگ کسی رفتید که از پدرتون شنیدید که او از پیغمبر اکرم نقل کرده است که نگاه کردن به چهره علی ابن ابی طالب عبادت است و شما به جنگ او رفتید. یه مطلب دو، روایتی که واقعا در این مدت گاهی من کتاب رو باز می کردم فقط به این نیت که می خواستم چشمم فقط به این روایت بخوره، چون این روایت واقعا تکان داده بود منو. روایت اینه. روایت اول در رابطه با امیرالمؤمنین است در دنیا، اما روایت دوم دیگه بحث دنیوی درش مطرح نیست، بحث عقباس، بحث یوم لا ینفع فیه مال ولا بنونه، بحث روزی است که یوم الحسره است، یوم الندامه است. حالا شما نگاه کنید در چنین روز و نفسایی جناب ابن حجر شافعی مذهب هیتمی مکی در کتابش از سوائق المحرقه صفحه 154 از خلیفه اول این روایت رو نقل کرده است. سمعتو شنیدم رسول الله یقول پیغمبر اکرم فرمود لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علي الجواز.
جانم
آقا بهتاور این روایت، جلسه آخر است من دارم این دو روایت رو عرض می کنم، ترجمه کنم روایت را. روز قیامت احدی نمی تواند از روی پل صراط عبور کند، وارد بهش بشود، مگر با اجازه علی ابن ابی طالب. چه روایتیه؟ ابن حجره که جاهای دیگه سعی میکنه به روایات حاشیه بزنه، اینجا سکوت میکنه.
عجب.
یعنی حدیث درسته. خب من اینجا دو تا حرف دارم. یه حرفم با خلیفه اوله که چی؟ که این روایت اطلاق داره یا نداره. لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. این روایت قبل از اون که شامل بنده و شما بشه شامل خود ایشون میشه.
بله
بله؟
بله.
پس ایشونم روز قیامت حق ورود در بهش را بنابر روایتی که خودش نقل کرده اصل رو نداره،
مگر با مجوز،
مگر با چراغ سبز علی ابن ابی طالب. یه نکته، آقا علی رو والله ما نشناختیم، دارم لفظ جلاله رو به کار میبرم، نه من، نه شما، نه شیعه، نه سنی، انسانیت علی رو نشناخ. انسانیت و بشریت امیرالمؤمنین رو نشناخ. آخه این چه مقامیه که علی روز قیامت خداوند عزوجل به او عنایت کرده؟ من نمیدونم روز قیامت چند هزار میلیارد نفر تو صحنه قیامت جمع می شوند. بالاخره بهشتیا هم حق ورود به بهشت رو ندارند، مگر امیرالمؤمنین اجازه بده، مگر علی ابن ابی طالب چراغ سبز نشون بده. این کم مقامیه برای علی. و نکته سوم، آیا در میان کل صحابه پیغمبر اکرم، این از عزیزان سوال میکنم جواب بدید، آیا میان کل صحابه پیغمبر اکرم داریم یه صحابه‌ای که یه همچه مقامی روز قیامت داشته باشه؟ اینه امیرالمؤمنین. آقا چقدر وقت داریم؟
فکر میکنم 5-6 دقیقه فرصت هست.
6 دقیقه. من در این 5-6 دقیقه میخوام یک نکته دیگه هم اشاره کنم. این نکته رو بنده یکی دو جا گفتم بازخورد خوبی داشته. اینجا هم میخوام به عنوان آخرین جلسه عرض کنم. ببینید، خدایا تو را گواه میگیرم آنچه که میخواهم در امشب بگم نه از روی احساسات، نه از روی تعصب. اگر روزی الازهر مصر و دانشگاه ام القرای حجاز از من دعوت کنن یک کرسی آزاد اندیشی در این دو شهر بگذارم، بنده حاضرم با یک کلمه، نه دو کلمه از قرآن، و با یک کلمه نه دو کلمه از صحیح ترین کتابهای اهل سنت، یعنی صحیح بخاری، هم افضلیت علی ابن ابی طالب رو ثابت کنم، هم اعلمیت علی رو ثابت کنم، و هم عصمت کبرای علی ابن ابی طالب رو ثابت کنم. این نه این است که من چیزی بلدم، نه، مسئله مهمیه. و خلاصه عرض من در این دو ماه و دو سال و دو ماه این است که احدی، این الان من بگم فردا وهابیا الاشو حذف نکنن مثل جاهای دیگه، احدی زیر آسمان کبود بعد از پیغمبر اکرم اعلمتر و افضلتر و بزرگتر و عالمتر و دانشمندتر و و و از علی ابن ابی طالب وجود نداره. پس باید برویم خط را پیدا کنیم اگر دنیا بخواهیم علی ابن ابی طالب، اگر عقبا بخواهیم علی ابن ابی طالب، اگر یه زندگی سعادتمند هم بخواهیم علی ابن ابی طالب. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين لولاية علی ابن ابی طالب والأئمة المعصومين.
الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین، الهی شکر. آقا من یه سوال از شما بپرسم، دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. شما با این همه احساس، با این همه حرارت در هر برنامه آمدید با دست پر و خیلی مطالب هم فرمودید، الحق و الانصاف، ما اینجا لذت می‌بردیم. یعنی بعد از برنامه بچه‌ها، تصویربردار، اتاق فرمان، همه کیف می‌کردیم. یعنی حال دلمون عوض می‌شد، جیگرمون حال می‌اومد وقتی که مدح و منقبت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو می‌شنیدیم. می‌خوام بپرسم از شما، اگر الان صحرای محشر باشه، صحرای قیامت، و شما حالا خودتون میفهمید کاری نکردید، ولی خب به هر صورت زحمات فراوانی رو کشیدید و تونستید بخشی از فضائل مولا امیرالمؤمنین رو، اگر روبرو بشید با امیرالمؤمنین در صحرای محشر، چه اتفاقی اونجا میفته؟
گفت که مدینه گفتی و کردی کبابم. از ایشون یه سوال میکنم، میگم یا امیرالمؤمنین، با همسرت زهرا چه کار کرد؟ این علیشون سوال میکنم و به ایشون میگم یا امیرالمؤمنین، شما بعد از پیغمبر همه وجودت را در طبق اخلاص قرار دادی برای پیش برد اسلام و قرآن و دین و پیغمبر اکرم، چرا با تو اینطور رفتار کرد؟
باز همونجا از غربت و مظلومیت،
از غربت، از مظلومیت علی، هر آنچه عالم بگه کمه. و یک تشکر ویژه هم بکنم از برادر خودم حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی رفعتی، مدیر شبکه، و از تمام برادران عزیزی که در نشر این برنامه شمس الضحی در این دو سال و دو ماه به عناوین مختلف، من یه وقت به راننده ها میگفتم که شمایی که ما رو میبرید و میارید، اگر یک نفر در یک گوشه عالم گوشش به این روایات بخوره و منقلب بشه، شما هم در ثواب سهیمی. حالا به همه عزیزان در شبکه جهانی ولایت عرض میکنم، اگر یک نفر، نمیگم دو نفر، تو این دو سال و دو ماه بر اثر بیانات قاصر این حقیر هدایت شده باشه، که الحمدلله قضیه، بله، چیز رو شما میدونید الحمدلله، بله، چقدر هدایت شدن، یه نفر اگر هدایت بشه ثوابش میان ما و شما تقسیم خواهند کرد
انشالله. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اتفاقا این شبکه خار چشم دشمنان اهل بیت، خار چشم وهابیت شده و خودشون میدونن که داره چه اتفاق میفته و عزیزان اهل سنت ما آگاهن، هوشیارن، اهل فقه، اهل فکرن، اهل تحقیقن، و وقتی مطالب با احترام گفته میشه بدون اینکه بخوایم جسارتی توهینی به مقدسات اهل سنت بکنیم، کاملا موضوع براشون روشن هست و اتفاقات بسیار مبارکی که حالا ما نمیتونیم اینها رو روی آنتن و روی خلاص این شبکه و رسانه بیان بکنیم. الحمدلله خیرات و برکات فراوانی داشته شبکه جهانی ولایت و یکی از اونها همین برنامه‌ای که ما یک شنبه شبها در محضر حضرت استاد تبسی بودیم و بسیار بسیار از شما ممنون و سپاسگزارم. اگر داستان کرونا نبود که من همینجا خم می‌شدم و دستای شما رو می‌بوسیدم و اظهار ادب می‌کردم. محضر استاد سلامت باشی ان شاء الله. و از تک تک دوستان عزیز ممنون و سپاسگزار هستم که آخرین برنامه زنده شمس الضحی رو همراهی فرمودید. خوشحال میشیم. تو رو خدا راحت باشید، به ما نظراتتون رو بگید، زنگ بزنید، پیام بدید از طریق واتساپ، از طریق پیامک، و حالا این مدتی که خدمتتون بودیم اون مباحث خیلی مهمی که مطرح شد حتما نظراتتون رو به ما انتقال بدید، اینها به ما قوت میده و انرژی میده.
ما الحمدلله هر دو اینها رو هم داریم، هم واتساپ هم ایتا.
آره.
تماس بگیرن. آره. سوال کنن.
آره حالا به دوستان شبکه ولایت هم میتونن مرتبط باشن، پیام ها رو دوستان به حاج آقا انتقال خواهند داد. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد